بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره حسن و قبح عقلی بود که عرض کردیم بهتر اینه که در کلمات اکابر و بزرگان از علما تفحص کنیم برای اینکه بهتر به مذهب طرفین برسیم. لذا در بحث قبل از اوائل المقالات مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمودند امامیه و معتزله اینها اعتقاد به عدل دارند و لوازم عدل، ولی در مقابل اشاعره اونها اعتقاد به عدل الهی ندارن و به لوازمش هم ملتزم هستن و بیان کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم اون رو. برای بیان معتقدات امامیه و معتزله و معتقدات اشاعره همون گفتار ایشون کافی است که ایشون در قرن چهارم هجری بودن و به واقع قضیه کاملا آشنا هستند، چون کلامی هم بوده مرحوم شیخ مفید، بسیارم با قدرت بوده، کاملا به مزاق طرفین و به معتقدات طرفین وارد هست. حالا بحث در اینه، عدلیه که قائل به عدل و لوازم عدلن، اینها در مقابل اشاعره که قائل نیستن به عدل و لوازم عدل، اینها بر چه پایه‌ای قائل به عدل شدن اونها قائل به عدل نیستن؟ اون پایه و اساس این اعتقاد رو بررسی میکنیم. پایه و اساس این اعتقاد همون حسن و قبح عقلی است. عدلیه قبول دارن حسن و قبح عقلی رو و اشاعره قبول ندارن حسن و قبح عقلی رو. خب حالا که معلوم شد عدلیه حسن و قبح عقلی رو قبول دارن و اشاعره قبول ندارند، محل نزاع در حسن و قبح عقلی چیه؟ این اولا محل نزاع رو ما به دست بیاریم. بعد از اینکه محل نزاع رو به دست آوردیم، ادله طرفین رو ملاحظه کنیم، ببینیم معتزله و امامیه که قائلن به چه دلیل قائلن و اشاعره که قائل نیستن اونها چه اشکالی تو ذهنشونه. اون اشکال رو به دست بیاریم و اون اشکال رو جواب بگیم، پاسخ بدیم. حالا ابتداعا تحریر محل نزاع که دعوا سر کجاست. برای این جهت عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه، ایشون در کتاب قواعد العقاید کتابی است، بسیار کتاب خوبی است، شرحی هم مرحوم علامه بر اون کتاب دارن که شرحش هم شرح خوبی است، کشف الفواید، که اون کشف الفواید هم شرح اون کتاب، یک جا متن و شرح چاپ شده، به چاپ‌های البته قدیمی چاپ شده، اخیراً هم افسد کردن، میتونید تهیه بکنید. در اون کتاب، یعنی در متن همون قواعد العقاید، مرحوم خواجه اشاره کرده به محل نزاع. اشاره ایشون چیه؟ عبارتشون اینه. ایشون فرمودن فصلون الافعال ینقسم الى حسن و قبیح، فرمودن افعال منقسم میشه به حسن و قبیح. یه دست ما حسن داریم، یه دست قبیح داریم. بعد فرموده وللحسن والقبح معان مختلفه، فرموده برای حسن و قبح معانی مختلفی هست. فمنها ان یوسف الفعل الملایم او الشیء الملایم بالحسن و غیر الملایم بالقوب. گفتن گاهی از اوقات اطلاق حسن میشه بر یک فعلی که ملایم با انسانه و اطلاق قوب میشه بر یک فعلی که ملایم با انسان نیست. اونی که ملایمه، ملایمت کجاست؟ ملایمت اون چیزیست که موافق با غرض انسانه. اونی که موافق با غرض صحیح انسانه این ملایمه، و اونی که موافق نیست این ناملایمه. غذایی که موجب قوت و تقویت انسان بشه و نشاط بیاره برای انسان، انسان بتونه فعالیت بکنه، این میشه ملایم، حسن داره این غذا. اما اون غذایی که فساد بیاره و انسانو مریض کنه، از کار بیاندازه، تغذیه به اون غذا قبیحه. چرا؟ برای اینکه این ناملایمه. پس یه وقت حسن میگیم منظورمون فعل ملایمه، یه وقت قبح میگیم منظورمون فعل ناملایمه. این یه اطلاقه که حسن یعنی حسن، یعنی الفعل الملایم، القبیح یعنی الفعل الذی لا یلایم، فعلی که ملایم نیست. یه وقت به این معنا به کار میره. معنای دوم فرمودن ان یوسف الفعل او الشیء الکامل بالحسن و ناقص بالقبح. فرمودن اطلاق دوم اینه که چیز کامل رو فعل کامل یا شیء کامل را اسمشو بذاریم حسن. مثلا یک گلی که همه جهات کمال درش هست، زیبایی، عطر، امثال اینها، میگیم این گل حسن. و اگر یک شیئی اون جهات کمالش رو از دست بده، مثلا باید این معطر باشه، به جای عطر بوی دیگری داشته باشه، یا رنگ آمیزیش، الوانش باید الوان خاصی باشه تا جلب توجه کنه، اونطور نباشه، اینو میگیم زشت، این قبیح، تعبیر میکنیم به زشت. یک آدم در صورتی که کمال علم رو داشته باشه این کامل است و میگیم زیباست، حسن است، جمیل است. و اگر جاهل باشه و در صدد اصلاح جهلش هم نباشه میگیم این نازیباست، چون دارای جهله. این میگیم قبیحه. یعنی چی؟ یعنی کامل نیست. از کامل تعبیر به حسن میکنیم و از ناکامل تعبیر به قبیح میکنیم. اینم اطلاق دویمه که در اینجا بیان فرمودن. راجب فعل میشه، راجب ذوات هم میشه، فرق نمیکنه. بعد فرمودن لیس المراد هنا هازین معنیان. و به این که الان محل بحث ماست، بین ما و بین اشاعره درگیری است، در این دو معنا نزاعی نیست. یعنی اگر ما در معنای اول میگیم شیء ملایم حسنه، اونا میگن شیء ملایم حسنه، شیء ناملایم قبیحه، اونا میگن ناملایم قبیحه. و اگر ما میگیم شیء کامل حسنه، اونا میگن شیء کامل حسنه. و اگر ما میگیم شیء ناقص حسنی نداره، حسن نیست، اونا میگن این حرفو. در این دو معنا که کردیم اختلافی بین ما و اشاعره نیست. پس در کجا اختلافه؟ با هم دیگه اختلاف داریم. فرمودن بل المراد بالحسن فی الافعال، مراد ما که ما حرفی میزنیم، اشاعره حرف دیگه میزنن، او حسن در افعال. به چه معنا؟ به معنای استحقاق مدح و استحقاق ذم. ما میگیم افعال انسانی منقسم میشه به دو قسم. قسمیش اونهاییست که استحقاق مذمت درش نداره فاعل و اونا حسن، و یه قسمش اونهاییست که استحقاق مذمت داره و اونها قبیحه. پس ما میگیم فعل حسن اونیست که استحقاق مذمت درش نباشه، فعل قبیح اونیست که استحقاق مذمت درش باشه. اینجاست محل نزاع ما. ما میگیم هستن افعالی که آدم انجام بده استحقاق مذمت داره، هستن افعالی که آدم انجام بده حسن داره و استحقاق مذمت نداره و استحقاق مدح داره. اونا میگن نه، هرچرا شارع گفته که این مدح داره و ممدوحه، و هرچرا شارع نگفته عقل ما نمیتونه تشخیص بده. لذا ایشون فرموده بل المراد بالحسن فی الافعال یا حسن در افعال ما لا یستحق فاعله به سببهی زمن او اقابا و بالقبح ما یستحقهما به سببه. پس منظور از حسن پیش ما اونیست که استحقاق مذمت درش نباشه و استحقاق مدح باشه، و منظور از قبیح اونیست که استحقاق مذمت درش باشه. و ما افعال رو چنین تقسیم میکنیم، ما قائل هستیم و اشاعره توجه فرمودیم. این تقسیمی را که ایشون در اینجا بیان فرمودن، حالا این عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و مرحوم علامه و معمولا اهل کلام اینه که خواستن غیر از محرم عقلی رو بیاندازن توی حسن، لذا حسن رو معنای عام براش کردن، گفتن حسن اونیست که استحقاق مذمت فاعلش درش نداشته باشه. حسن یعنی این، توجه کردین؟ و گفتن لذا واجب عقلی درش میفته، مستحب عقلی هم درش میفته، مکروه عقلی هم درش میفته، مباح عقلی هم درش میفته. این چهار قسم میفته توی حسن، چون دایره حسن رو توسعه دادن. و اما تو قبیح فقط یه شق میفته و اون محرم عقلی است، اونی که از نظر عقل حرامه، نمیشه ارتکاب کرد، اون میفته تو اون طرف. لذا اصلا افعال رو یک تقسیم خلاصه شامل و کاملی بکنن، لذا حسن رو توسعه دادن معناش. البته یه معنای خاصی داره که ما بگیم حسن یعنی اون چیزی که انسان انجام بده استحقاق معده داره، این معنای خاصشه. پس میشه بگیم دو تا معنا داره حسن، یه معنای خاص یه معنای عام. تو عبارت آقایون معمولا اون معنای عام مشتکی کردن که بحثشون عموم و شمولش بیشتر باشه. پس روی این حساب تحریر نزاع اینجوری میشه که محل نزاع از این سه شق حسن و قبح که گفتیم منحصر میشه به این اخیری، که در این اخیری بحث در اینه. پس شیعه، امامیه، معتزله اینها میگن افعال بعضیاش هست قطع نظر از شارع، میتونیم ما حکم بکنیم به اینکه این شایسته مدح هست و یا شایسته این ذم است، ولو شارع هم بیانی نکرده باشه. ما در زمین افعال اینو داریم، ولی اشاعره میگن نه ما قبول نداریم، هرچی را شارع گفت ممدوح است ممدوح است، و هرچی را شارع گفت مذموم است او مذمومه، و الا ما عقلمون حکم نمی کنه. پس این محل بحث بین خلاصه طرفینه، محل بحث اینجاست، اونای دیگه محل بحث نیست. فعل کامل خب اونا میگن حسن، فعل ملایم اونا میگن حسن، به عکسش هم میگن قبیح. این یک مطلب. خب حالا بعد از این که این مطلب معلوم شد، حالا بحث در اینه که این تقسیم بندی دو مقام قابل بحث درش هست، یک بحث مقام ثبوت، یک بحث مقام اثبات. یه وقت ما اینجوری میگیم مقام ثبوت چجوری میگیم؟ میگیم فی الواقع و نفس الامر افعال منقسم میشه به این دو قسم، عده‌ای از اون افعال اینا چیزایی هستن که استحقاق مذمت انسان برشون داره، و عده‌ای هم چیزایی است که استحقاق مذمت انسان برشون نداره. حالا بگن از ما بپرسن که شما همه اینا رو میدونی؟ اونایی که استحقاق مذمت داره میتونی بشموری که کدوم هاست؟ و اونایی که استحقاق خلاصه مد داره یا مذمت داره کدوم هاست؟ این مقام اثبات میشه. پس دو مقام هست. مقام اول اینه که ما میگیم فی الواقع و نفس الامر ینقسم به این دو قسم، هر فعلی از افعال بشری، از افعال هر فاعلی، چه بشر چه مجردا چه خدا، هر فعلی این قابل این ملاحظه هست، ممکنه ممدوح باشه ممکنه مذموم باشه این فعل. بعد از این تقسیم ثبوتی حالا میخوایم ببینیم ما به همه اینها میرسیم، میتونیم همه این موارد رو ما تشخیص بدیم. اینجا از عبارت مرحوم خواجه نصیر و علامه و بعض دیگه استفاده میشه که ما به همش نمیتونیم برسیم، ما فی الجمله در مقام اثبات میتونیم برسیم. در مقام اثبات گفتن به این که سه جور برای ما این افعال جلوه میکنه. یه قسم هست که بالبداه ما میتونیم بگیم اینا حسن داره یا قبح داره، بالبداه معطلی نداره، خیلی روشن زود حکم میکنیم. مثل چی؟ مثل ظلم، جایی که مصداق روشن ظلم باشه. مثل عدل، جایی که مصداق روشن عدل باشه. بی خودی آدم بزنه تو گوش کسی، مثلا انسان میگه کار بدی کردی، همه میان مذمت میکنن، بد میگن، میگن این چه کاری بود کردی، در اثر ترمیم بر بیا، باید تنبیه بشی دیگه این کارو نکنی. این همه میفهم و بدیهی هم هست، احتیاج به درس خوندن نداره و احتیاج این که انسان تأمل بکنه و صغرا و کبرا جور بکنه نداره. بدیهیات اینجوریه دیگه، احتیاج به صغرا و کبرا نداره و احتیاج به تعلم نداره و در همه جوامع هم هست. هر کجا بری بی خودی تو گوش کسی زدن ظلمه و بده. این منطقه باشه یا سایر منطقه ها باشه، همه جا همینجا و در تمام آثار هست و در تمام ادوار تاریخ هست، از اولی که بشر به وجود اومده هست تا حالا همه میگن ظلم بده. این یه چیزیست که همه میفهمن و عدل هم در مقابلش همینجوره. عدل هم خوبه، انسان حق طرف رو بهش بده. طرف اگه حقی داره، پیش انسان پول گذاشته مثلا، امانت گذاشته، این امانت آدم رد کنه به دست صاحبش بده به او، این پیش همه عالم خوبه، مهد داره، میگن کار خوبیست، ممدوحه، مهد داره. پس بنابراین یه شق از افعال هست اینجوریه، واضحه، اینا حسنش، قبحش روشنه و واضحه و بدیهیست و ضروریست. این یه شق. شق دویم هست که اینها به این وضوح نیست، احتیاج به تأمل داره، احتیاج به یک بررسی عقلی داره. اون چیه؟ اون مواردی است که فعل جهات مختلفی درش هست که باید تو این جهات آدم ترجیح بده، کدوم طرف ترجیحش بیشتره اون جهتو بگیره. مثلا راست گفتن مثلا مضر، یه راست آدم بگه ضرر داشته باشه، خب اینجا به اون بداهت نیست، میگیم خب راست گفتن درسته خوبه، اما اگر مضر باشه به حال اجتماع، مضر باشه به حال مؤمنین، این جامعه رو تو فشار قرار بده، مثلا فرض کنید جنگ، حالا یکی از جاسوسای مثلا دشمن تماس میگیره، میاد توی لشکر رو تماس میگیره، حالا ما هم یه اطلاعاتی داریم از شب عملیات و از مکان عملیات و کیفیت نیرو و تجهیزات، از ما یه سوالی میکنه، خب راست بگیم این ضرر داره به حال جامعه، ضرر داره به حال اسلام، به حال مسلمین. اینجا باید دادن به خود کسی انکسار کنه، باید تأمل کنه، بگه خب ضرر داره به حال اسلام، به حال راست گفتن قبیح، راست مضر قبیح، در اینجا راست بگیم. به عکس دروغ بده، اما دروغی که منجی یک اسیره، دروغی که منجی یک مثلا نبیه، یک ولیه، یک مؤمنه، این دروغ میبینید خوب میشه، حسن داره، اما با ملاحظه. آدم ملاحظه اون حسن میکنه، ملاحظه کذب میکنه، ملاحظه فایدهش هم میکنه، بعد سرهم که میریزه میبینی که فایدهش میچربه، چون فایدهش میچربه در اینجا میگه که دروغ حسن داره. پس این سری از افعال که مخلوط هست به دو جهت، هم جهت مصلحت درش هست، هم جهت مفسده درش هست و هم فایده هست و هم ضرر درش هست، این احتیاج به تأمل داره، بررسی داره و بعد انسان حکم بکنه به حسنش یا حکم بکنه به قبحش. اینم قسم دوم. یه قسم دیگه هست که قسم سومه، که اون قسم سوم به هیچ وجه بشر نمیتونه نسبت به اونها حسن و قبحش رو تشخیص بده، در مقام اثبات نمیتونه تشخیص بده حسن و قبحش رو. اونا کدوم هاست؟ اونها یه چیزاییست مثل عبادات، مثل عبادات. مثلا فرض کنید که نماز 4 رکعت باشه یا 3 رکعت باشه، رکعت اول مثلا قنوت داشته باشه یا رکعت دوم قنوت داشته باشه. ما نمیفهمیم. ما فرق بین نماز جمعه و نماز ظهر رو ما نمیفهمیم. در نماز ظهر قنوتش رکعت دومه، در نماز جمعه دو تا قنوت داره، رکعت اول قنوت داره، رکعت دوم قنوت داره. این قبل از رکوع قنوت داره، اون بعد از رکوع قنوت داره. اصلا برای ما مفهوم نیست که این حسنش اینه یا حسنش اونه. نمیتونیم بگیم اگر ما عبادات رو برداریم اینجور بیاریم این قابل مدحه و اگر اون طور بیاریم قابل ذمه. برای ما مشخص نیست. این باید شارع بگه نماز ظهر رو اینجوری بخونید، نماز جمعه رو هم اینطوری بخونید، به این صورت بخونید. پس در این جور چیزها، در این عبادیات، در این احکام شرعیه خاص، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. ممدوحش از مذمومش پیش ما مشخص نیست. اینا با شارع. اینجا باید شارع بیاد، اختراعیاتش خودش بیان کنه. عبادات اختراعیات شارع. شارع خودش باید بیاد بیان کنه که این نماز چه جور باشه، روزه چه جور باشه، حج چه جور باشه، خمس چه جور باشه، زکات چه جور باشه. اینا تعبدیاته و دست ما نیست و دست خود شارعه. پس ما ملاحظه میکنیم این سه دسته است. پس فی الجمله ما در مقام اثبات، حالا فی الواقع بفرمایید، همینجا را هم مرحوم ملا صدا در این کتاب شرح الاسماءش میدیدم، همینجا را هم میخواد بگه که اینجا ثبوتن عقل باز حکم داره. یعنی عقل همین جایی که شارع بیان میکنه میگه که چون شارع بیان کرده باید ممدوح باشه واقعا، یعنی باید این دارای یک خصوصیتی باشه که اون خصوصیت ایجاب مدح بکنه. و چون شارع منع کرده از عبادت حائض، این باید دارای یک خصوصیتی باشه که عبادت او مذمت داره. فی الواقع اینجوره، اما مشخصش ما نیستیم. مشخص شارع وقتی شارع بیان بکنه، چون ما شارع رو پذیرفتیم حکیمه و با حکمته، میگیم کتره حرف نمیزنه، بی جهت حرف نمیزنه. پس معلوم میشه این فعل، این عبادتی که میگه بیار، واجده. یه مراتبی است که فاعلش اگه انجام بده استقامت داره. اینی که میگه نیار، واجده، یک مفاسدی است که اگر فاعلشونو بیاره استحقاق مذمت داره. اینا رو کشف میکنه باز عقل، اما از طریق شرع کشف میکنه عقل. خودش مستقلا نمیتونه کاشف اینها باشه. پس بنابراین حالا با این کیفیت که ما آمدیم، تحریر نزاع اینجا میشه که فی الجمله آیا عقل ما میتونه تشخیص بده حسن اشیا را و قبح اشیا را، یا اصلا به طور کلی نمیتونه؟ این از که امامیه و معتزله میگن فی الجمله میتونیم تشخیص بدیم، حالا یا به بداهت یا به نظر و تأمل بالاخره میتونیم تشخیص بدیم، ولی در مقابل اشاعره میگن اصلا بالجمله نمیتونیم تشخیص بدیم. به طور کلی در هیچ موردی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. این میشه محل نزاع بین امامیه و بین اشاعره. خب تا اینجا که رسیدیم، حالا مسئله این است که امامیه و معتزله به چه دلیل میگن؟ دلیل اول که برای این مطلب اقامه کردن، گفتن ان الضروره قاضیتون به قبح الظلم و حسن العقل. بداهت، وجدان، خودتون نگاه کنید به وجدان خودتون، ببینید شما اینجور هستید که فی الجمله این حکم دارید، هم حکم به حسن دارید و هم حکم به قبح دارید. بداهت عقلی و وجدان، این یک دلیل. دلیل دوم، ف فرمودن که لأنهما لو کانا شرعیا لجاز اظهار المعجزه على يد الكذاب فينتفى الفرق بين النبي والمتنبي. گفتن اگر بنا بشه شرعی باشه و عقلی نباشه، شما از کجا میگی که خدا راست کار میکنه؟ ممکنه یک پیامبری، یه شخصی که پیامبر نیست، ادعای پیامبری میکنه، بیاد ادعا کنه من پیامبرم و بعد برای صدق او ما چون حسن قبح قبول داریم میگیم خدا کار قبیح نمیکنه. اگر کنار این ادعای معجزه‌ای قرار داد، میگیم چون خدا کار قبیح نمیکنه پس معلوم میشه این صادقه که خدا معجزه به دستش داد. اما شما که میگید خدا کار قبیح، میگید دلیل ما نداریم عقلا برای اینکه خدا کار قبیح نمیکنه، شما به چه دلیل میگید خدا اینجا بی خودی معجزه کنار دست این مدعی پیامبری به دروغ قرار نداده؟ احتمالش هست. این اومده ادعای پیامبری میکنه، آدم بی خودی هم هست، خدا کنارش. یه به شما عرض کنم که عصاشو مثلا اژدها میکنه، یا نفسش رو مثلا باعث اینکه مرده ها زنده بشن اینجوری قرار میده. شما که نمیتونید بگی قبیحه، به چه دلیل این احتمال رو صد میکنید، نفی میکنید؟ نمیتونید شما صد کنید، ما صد میکنیم. ما میگیم حسن قبح عقلی قائلیم، این کار از خدا قبیحه. چرا؟ برای اینکه نقض غرض میشه. خدا میخواد مردم رو هدایت کنه، پیامبر میفرسته. اگه بنا بشه که به دست یک آدم گمراه و مضل معجزه بسپاره، مردم رو به زلالت میکشونه، این نقض غرض خدا میشه. قبیح نقض غرض کردن از آدم عاقل و حکیم. ما با این استدلالات میگیم پس این شاهد صدقه. اگه یک مدعی پیامبری آمد ادعا کرد من پیامبرم و اقامه معجزه کرد، این حتما صادقه، محاله که صادق نباشه، حتما صادق. به این برهان اثبات میکنه. اما شما که نمیتونی، شما میگید ما حسن قبح عقلی نداریم، احتمالش هست. اینجا آمدن گفتن عادت الله جاری شده است بر این که همیشه خدا اگر معجزه‌ای کنار یک مدعی نبوتی قرار میده، اون پیامبر پیامبر صادقه. ما به عادت الله تمسک میکنیم، ما قاعده قبح نداریم، قاعده حسن قبح نداریم، ولی به عادت الله تمسک میکنیم، میگیم عادت خدا این است. خب حالا ما در جواب میگیم حالا ای خدا بخواد از این عادتش صرف نظر کنه، چه اشکالی لازم داری؟ ها تا حالا اینجور کرده، فرض کنیم از حالا به بعد بخواد خلاف این بکنه، شما چطور این احتمال رو سد میکنی؟ شما میگه عادت خدا بر این قرار گرفته. خب میگیم بسیار، تا حالا خدا اینجور کرده، اما از حالا به بعد اینجور نکنه. شما از کجا این احتمال رو سد میکنی؟ چی میتونه جلو این احتمال رو بگیره؟ باز میمونن معطل. لذاست که در اینجا اشاره به همین چیز فرمودن مرحوم علامه رضوان الله و خواجه نصیرالدین طوسی، فرمودن لأنهما لو کان شرعیین، اگر این حسن قبح شرعی باشه، لجازه جایز اظهار معجزه بر دست کذاب و دروغگو، وقف ینتفی الفرق بین النبی و المتنبی، بین پیامبر و کسی که خودشو به پیامبری زده دیگه نمیشه امتیاز قائل شد، نمیشه فرق قائل شد، تشخیص یعنی نمیدیم، قاطی میشن با هم دیگه و مشخصی نداره. این اشکال لازم میاد، اینم اشکال دوم. و اما اشکال سوم، فرمودن یعنی دلیل سوم، لأنهما لو کانا شرعیین لما قبح من الله شیء. گفتن اگر حسن و قبح شرعی باشه و عقلی نباشه، ما دیگه از خدا باید بگیم که هیچ چیز قبیحی نمیتونیم سراغ بگیریم. هر کاری انجام بده باید بگیم حسن داره، چون شرعی شدی. هر کاری خدا بکنه باید بگیم همون حسن داره. خلف وعده، خدا اینقدر وعده داده که کارهای خوب بکنید عاقبتتون اینجور میشه، بهشت هست، خمی خدا همه رو خلاف میکنه. این وعده ها رو داده، بعد نخواد این کارو بکنی، شما نمیتونی صد کنی احتمالو. پس هر کار قبیحی از خدا جایز صدور میشه. خلف وعده جایز صدور میشه. خلف وعید، گفته هر کسی که این ظلمو بکنه، این ستمو بکنه، این چنین آتشی مثلا در به سراغش میاد، جهنم اینجوری میره، جهنمی هست. حالا این وعیدها رو همه رو خدا خلف میکنه. این خلف وعیدها اینا دیگه قبح نداره و فایده تکلیف هم از بین میره. وقتی اینجور شد، تکلیف دیگه برای چی؟ تکلیف برای این بود که ما به آخرت برسیم، به درجات آخرت برسیم. کسی اگه عمل نکنه مثلا به درکات عالم آخرت برسه، این تکلیف هم دیگه فایدهش از بین میره، برای اینکه که خدا ممکنه خلف بکنه، هم در وعدش خلف بکنه و هم در وعیدش خلف بکنه. پس رو این حساب در اینجا این سلام علیکم و رحمت الله. ملاحظه میکنید که این صد نمیشه کرد این احتمالو که بگیم نه خیر، خدا خلف نمیکنه. اگه وعده داده حتما به وعدش عمل میکنه، ولی اینکه اینجوری میبینیم نیست. پس این اگر ما قائل به حسن قب بشیم، میتونیم بگیم خدا خلف وعده نمیکنه، خدا خلف وعید نمیکنه، تکلیفش هم فایده داره. اما اگر قائل نشدیم، احتمال خلف وعده هست. تمام قبایح از خدای متعال، نعوذ بالله تعالی الله علوا کبیرا، همه جایز صدور میشه. بله، خلف وعید هم قبیح، در صورتی که ظالمین باشن. صدام رو مثلا الان خدای همه وعید میده که این در قیامت چه میشه، حالا اگر این کار انجام نگیره، خب این همه شهدا و دیگران این لطمات و این صدمات و همه اینا میمونه معطل، همه حقا از تضییع میشه. وعیدهای الهی اونا که مربوط به خودشه، خب قابل عفو اغماز. اما اونا که مربوط به مظلومینه، خب حق مظلومین که بعد از ظالم گرفته بشه، این هم قبیح میشه. خلاصه اگر غالب حسن قب باشیم، میتونیم صد کنیم صدور تمام قبایح رو از مبدأ متاع. اما اگر قائل به حسن قب نباشیم، تمام قبایح جایز صدور میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و اما دلیل چهارم، فرمودن لأنهما ولأنهما لو کانا شرعیین لم یجب المعرفه ولن نظر عقلا فیلزم افهام الانبیا. فرمودن که اگر این حسن قب شرعی باشه، معرفت واجب نیست. البته در سال گذشته در آغاز بحث یه مقدمه رو مرحوم مظفر عنوان فرمودن، به عنوان اینکه باید انسان دنبال معرفت اصول دین بره، اصول اعتقادات بره، و اونجا گفتن وجوب عقلی داره. چرا وجوب عقلی داره؟ تحلیل کردیم اونجا، گفتیم به خاطر وجوب دفع ضرر محتمل، به خاطر وجوب شکر منعم. خب یارا عقل ما حکم میکرد. اگه بنا بشه که شما مستقلات عقلیه نداشته باشین و عقلتون این احکام عقلیه رو نداشته باشه، نتونه حسن به حسن قب حکم بکنه، خب در نتیجه شما معرفت نمیتونی بگید واجبه. معرفت اللهش واجب نیست، معرفت النبیش هم واجب نیست. به چه دلیل میگید واجب؟ بیشتر میگید بره مطالعه کنه، تأمل بکنه راجع به خداشناسی. به چه دلیل حرف مدعی پیامبر رو گوش بگیره؟ تو گوشش میخواد پنبه بذاره. اصلا میگه من نمیخوام برای خودم درد سر درست کنم، چرا گوش بگیرم که بعد تو درد سر بیفتن؟ ما اونجا گفتیم محکومن این افراد، فردی که میتونه تحقیق بکنه تحقیق نمیکنه و خداشناس نمیشه، این فرد محکومه. کسی که گوش نمیگیره به دعوی پیامبر و ادعای پیامبر، این محکومه عقلا. اما شما نمیتونید اینا رو محکوم کنید، لازمش اینه که انبیا مفهم بشن. میان ادعا میکنن، اونا میگن بر ما واجب نیست، برو پی کاره. انبیا هم کار نمیتونن بکنن، مفهم میشن انبیا. این چند تا دلیل که مرحوم خواجه و مرحوم علامه در اینجا آوردن. البته مرحوم خواجه در متن کتاب تجرید اشاره به یک دلیل دیگر هم فرموده و اون دلیل اینه که فرموده، بله، فرموده که اگر قرار باشه که عقلی نباشه لجازت تعاکس، یعنی متعاکس خواهند شد. چطور متعاکس خواهند شد؟ این در شرحش مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن به این که این متعاکس بودن به این صورته، اگر بنا شد که این عقلی نباشه، خب بعد مثلا تو این جامعه ما ببینیم بگن که ظلم بده، ولی در یه جامعه دیگه بگن ظلم خوبه. در اینجا بگن عدل خوبه، در یه جامعه دیگه بگن عدل بده. یا به حسب ادوار تاریخ که ملاحظه میکنیم باید به اختلاف باشه. در یه زمانی مثلا گفته باشن ظلم بده، حالا بگیم ظلم خوبه مثلا. و حال اینکه ما میبینیم نه، یه نواخته. این یه نواخت بودن خودش دلیله بر این است که این عقلیه. هر بشری که برخوردار از عقل باشه این حکمو داره. لذاست فرقی نیست. الان اونایی هم که میخوان ظلم کنن به اسم عدالت ظلم میکنن. اونا میگن عدل چنین اقتضایی داره که ما مثلا سلطه داشته باشیم در این منطقه ها. اینا خودشون نمیتونن اداره کنن، بعد ما ادارهشون کنیم مثلا. زیر پوشش های عدل و خیرخواهی ظلم میکنن. پس معلوم میشه که در اون جوامع هم ظلم رو بد میدونن، که اینا اینقدر تلاش میکنن، سازمان ها درست میکنن و شوراها درست میکنن برای پوشش. سازمان ملل برای پوشش ظلم هاست تحت عدالت. این معلوم میشه در اون جامعه هم بد میدونن ظلم رو، که اینقدر زحمت میکشن، اینقدر خرج میکنن تا اینکه اینا رو زیر پوشش ببرن. پس همه جایی و همه وقت در تمام اوقات. حالا مرحوم خواجه اشاره میکنه، میگه اگر بنا بشه عقلی نباشه باید متعاکس باشه. ببینیم اینجا یه جور میگن، اونجا یه جور میگن، دیروز یه جور میگفتن، اینجوری طور میگن. با حال اینکه میبینیم نه، این احکام عقلی که ما داریم ثابتاته و درش اختلاف راه نداره. حال اینو تأمل بفرمایید انشاءالله تا بقیهش. و صلی الله علی محمد.